ساعت 21 این صدای رادیو فردا است. با آغاز دور جدید مذاکرات برای احیای برجام، باقری کنی با مورا و اولیانوف دیدار کرد. نمایندگی عربستان در سازمان ملل از عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. و نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین از ازدحام بی سابقه در بند زنان خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام، علی باقری کنی مذاکره کننده اصلی ایران صبح پنجشنبه به طور جداگانه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه و انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دیدار کرد. هتل کوبورگ مانند گذشته محل تشکیل این مذاکرات است، اما هنوز روشن نیست که گفتگوها برای چند روز تعیین شده است. انریکه مورا معاون سیاسی جوزف بورل مذاکرات وین را اداره خواهد کرد و نمایندگان ایران، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در گفتگوها حضور دارند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در وین است تا مذاکرات را که ظاهراً به مرحله تعیین کننده و نهایی رسیده از نزدیک دنبال کند. انریکه مورا میانجی برای رد و بدل کردن پیام های ایران و آمریکاست، اما ایران از گفتگوی رو در رو با طرف آمریکایی اجتناب می کند. در خبری دیگر، نمایندگی عربستان در سازمان ملل متحد می گوید ریاض عمیقا نگران عدم شفافیت ایران در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی است. به گزارش وبسایت عرب نیوز، عبدالعزیز الواصل مسئول نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل، عدم شفافیت ایران در تعامل با بازرسان آژانس و عدم پایبندیش به تعهدات بین‌المللی هسته‌ای را تهدیدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و صلح و امنیت بین‌المللی دانست. الواصل که در دهمین نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT سخنرانی می‌کرد، گفت عربستان سعودی از تمام اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کند. کشورهای عضو NPT هر 5 سال یک بار در نیویورک گرد می‌آیند تا این پیمان تاریخی 50 ساله و اجرای مفاد آن را بررسی کنند. در خبر دیگر، نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز پنجشنبه در پیامی اینستاگرامی از زندان اوین با اشاره به ازدحام بی سابقه زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان در واقع این وضعیت را نشانه ای از شدت گرفتن سرکوب جمهوری اسلامی خواند که به گفته او تمام آحاد جامعه را هدف قرار داده است. به نوشته نرگس محمدی، این ازدحام بی سابقه در حالی است که شیوع دوباره بیماری کرونا وضعیت زندانیان این بند را بحرانی تر کرده و با وجود این مسئولان زندان از مرخصی رفتن زندانیان مبتلا به کرونا جلوگیری می کنند. امریکه می تواند جان مبتلایان و دیگر زندانیان را به خطر اندازد. نرگس محمدی از کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است در مقابل نقض اولیه حقوق زندانیان سکوت نکنند و حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:04 است. به رادیو فردا گوش میکنید و صدها نفر، حدود 800 نفر از اعضای خانواده های قربانیان دوره های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر ایران در سازمان ملل میشل باشله خواستند که مانع از تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. در همین رابطه گفتگویی رو قرار هست انجام بدیم تلفنی با ایرج مصداقی تحلیلگر سیاسی و از شاکیان اصلی و شاهدان محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئیس، سوئد در واقع. آقای مصداقی با درود خدمت شما، حالتون خوبه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
آقای مصداقی، این نامه‌ای و توماری که در واقع به امضای 800 نفر از اعضای خانواده‌های دادخواه رسیده که رونوشتش هم به برای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ارسال شده، خواسته شده که در این تومار که جمهوری اسلامی آزار و اذیت و تهدید خانواده‌های داغدار رو متوقف کنند و از تخریب بیشتر گورستان خاوران هم جلوگیری کنند. به تصور شما که در این مسائل بسیار تلاش کردین، آیا نامه نوشتن و ارسال تومار فقط به این دو نهاد برای جلوگیری از این اقدامات جمهوری اسلامی کافیه؟
قطعاً که کافی نیست، ولی خب این یه راهی هست که خانواده ها انتخاب کردن و در واقع تنها گزینه هم هست که در حال حاضر در دسترس اون هاست. یعنی به نوعی تظلم خواهی خانم میشل باشنه، خب کمیسر عالی حقوق بشر هستن، در واقع نهاد نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واقع خب همون کمیساریای عالی حقوق بشر هست، ایشون نمایندش هستن یا رئیسش هستن خانم میشل باشته و همچنین گزارشگر ویژه ایران، که میبایستی حالا شورای حقوق بشر رو در گزارش خودشون به اشراف برسونن و مطلع کنن از اون چی که در ایران میگذره. و باید اینو توجه داشته باشیم که اساسا شرایط رو به وخامت میره، به ویژه بعد از دادگاه حمید نوری، به خاطر اینکه در دادگاه حمید نوری در سطح بین المللی در دادگاه استکهلم خاوران به عنوان یکی از در قتلگاه ها و یکی از دفنگاه هایی که جنازه قتل عام شدگان در اونجا به ناشناس به خاک سپرده شده به ثبت رسیده. امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش و اساسا از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست و نامش بارها و بارها در دادگاه استکهلم برده شده.
بله آقای مصداقی، علاوه بر اینهایی که فرمودین، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای رو در این گورستان خاوران در شرق تهران ایجاد کردند. علاوه بر این که تغییر مسیر در دسترسی اون رو مشکل کردند، دوربین های نصب کردند، دیوارکشی های بتونی هم ساختند در اطراف گورستان و به هر حال مشکلات زیادی رو به وجود آوردند برای خانواده های بازماندگان قربانیان دهه 67، روزهای سالهای سال 67. به تصور شما آقای مصداقی، چرا حکومت جمهوری اسلامی دست به چنین اقداماتی میزنه اصولا؟
خب ببینید، اصلا مسئله مهم برای اینها از بین بردن آثار جنایاتشونه و خاوران بسیار بسیار مهمه. نه اینکه فقط خاوران تنها گورستان و تنها جایی است که درش قبرهای دست جمعی هست، نه، خاوران مشهورترینشه و به همین دلیلی که اینا حساسیت ویژه‌ای روی خاوران دارن. تعداد کسانی که در بهشت زهرا دفن شدن به مراتب بیشتر، هزاران هزار نفر در بهشت زهرا فقط دفن شدن. منتهای مطلب، از اونجایی که خاوران به عنوان یه سمبول پذیرفته شده، این حساسیت براشون وجود داره و به دنبال از بین بردن آثار و نشانه ها هستند. مقاومت خانواده ها تا حالا خاوران را نگه داشته و مطمئنن در سالهای آتی اونها به دنبال از بین بردن اوین هم پیش خواهند رفت، به خاطر اینکه اوین هم همین موقعیت رو داره و به عنوان یکی از سمبول های در واقع جنایات رژیم در دهه 60 شناخته میشه، در حالی که در زندان‌های بسیاری در سراسر ایران جنایت صورت گرفته، فقط در اوین نبوده، ولی اوین شاخصه.
بله آقای مصداقی، جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته تلاش‌های زیادی کرده برای تغییر ماهیت گورستان خاوران، از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن حتی خانواده‌های بهائی برای دفن پیروان این آیین، و در واقع قصد دارن ماهیت این گورستان رو تغییر بدن. اما آیا به گمان شما با تغییر ماهیت میشه حقایق رو مخفی کرد؟
نه، مطمئنن که نه. و اینم بگم خدمتتون، ببینید اتفاقا اونا میخوان فشار مضاعفی رو هم روی خانواده های بهایی بیارن. ببینید این ضدیت و این دشمنی که اینها با بهاییت دارن در واقع اینجا خودشو نشون میده و میخوان در واقع با فشار روی خانواده های بهایی هم باعث آزار و اذیت اونها بشن، هم اونها باعث عذاب روحی اونها بشن و هم خانواده های قتل عام شدگان رو در مقابل اونها قرار بدن. یعنی یه سیاستی است که رژیم از ابتدا آزار و اذیت رو هدف قرار داده و این مسئله که ما باید در نظر بگیریم. ولی مطمئن نه، ببینید این جنایات رو اینها نمیتونن بپوشونن، کما اینکه کشتار 67 رو 3 دهه تلاش کردن که مخفی نگه دارن، جزء رازهای رژیم بود، خط قرمزهاش بود. امروز ببینید در سراسر دنیا این مسئله مطرح شده و امروز حکم دادگاه رو ما داریم و من به شما قول میدم رئیسی چنانچه به نیویورک بره برای مجمع عمومی حتما با یک افتضاح بزرگ بین المللی روبرو خواهد شد. این حداقل چیزی است که برای او رقم زده خواهد شد.
بله، سپاسگزارم. ایرج مصداقی از شاکیان اصلی و شاهدان محاکم حمید نوری و تحلیلگر سیاسی با ما صحبت می‌کردند. سپاسگزارم از گفتگو با شما آقای مصداقی. هر شبت که در گزارشی دیگر، سازمان عفو بین الملل گزارش تحقیقی خود درباره چگونگی برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات اردیبهشت و خرداد سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به شمار بالای کشته و زخمی شدگان، استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای، ماشین‌های آبپاش و دیگر تجهیزات امنیتی برای پراکنده ساختن اعتراضات مسالمت‌آمیز، اقدامی غیرقانونی و سرکوبگرانه توصیف شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود تأکید کرده است که جامعه بین المللی باید از مقامات ایرانی به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مسئولیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به راه انداختند پاسخ بخواهد. جرقه اعتراضات مورد اشاره عفو بین الملل از نیمه اردیبهشت ماه در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی آن و افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای خوزستان زده شد و بستانهای دیگر سرایت کرد. از جمله شهرهای ایزه و دزفول و اندیمش در خوزستان، بروجرد و درود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و دهدشت در استان کوهگیلویه و بویراحمد و بسیاری شهرهای دیگر صحنه اعتراضات مردم و سرکوب خشونتبار حکومتی بود. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود میگوید این نهاد توانسته است کشته شدن دست کم 4 نفر از معترضین را در جریان این اعتراضات تایید کند. این نهاد بین المللی نوشته است همچنین الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری که استفاده از آنها معادل شکنجه است را نیز در میان معترضان، شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه از جمله کودکان شناسایی کرده است. ویدیوهای بررسی شده توسط عفو بین الملل همچنین نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی 1 مرد در اسارت و 1 زن را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شکل غیرقانونی از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش برای متفرق کردن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرده‌اند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم از گزارش تحقیقی تازه سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات و معترضان اردیبهشت و خرداد سال جاری. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.